به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید.
ابراهیم رئیسی از مرداد ماه دولت را در دست می‌گیرد. در دوره او در حوزه‌های مختلف منتظر چه اتفاقاتی باید باشیم؟ در این دوره چه اشخاص و نهادهایی تقویت می‌شوند و کدام تضعیف می‌شوند؟ وضعیت دخالت نیروهای امنیتی و نظامی در امور کشور چه تغییری می‌کند؟ کسی که وعده تشکیل دولت انقلابی داده کشور را چطور مدیریت می‌کند و در فضای بین‌المللی به چه سو می‌برد؟ خوش آمدید به چشم‌انداز. من نیوشا سرمی هستم. ابراهیم رئیسی در انتخاباتی با کمترین میزان مشارکت و در فضایی بدون رقیب رئیس جمهور شد. رئیس جمهوری که با حمایت کامل رهبر جمهوری اسلامی بر سر کار آمده، با دیگر نهادها چطور خواهد بود؟ کابینه او به چه شکل چیده خواهد شد؟ تعامل غرب با رئیس جمهوری که نامش با اعدام‌های گسترده داعش است گره خورده چطور خواهد بود؟ آیا در کوتاه مدت با به ثمر رسیدن نشست مذاکرات برجام می‌شود منتظر گشایش اقتصادی بود؟ آیا این گشایش دوامی هم دارد؟ سهم‌خواهی نهادهای بزرگ اقتصادی در این دولت چطور خواهد بود و نهادهای امنیتی چه خواهند کرد؟ در چشم‌انداز امشب سعی می‌کنیم برای این سوال‌ها پاسخی پیدا کنیم. سه میهمان خواهیم داشت: علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین و حسن منصور، اقتصاددان از برموس. هر سه خوش آمدید آقایان به چشم‌انداز امشب. آقای افشاری، اجازه بدین بحث رو با شما شروع کنیم و از ارتباط دولت با نهاد رهبری. خب ما تجربه احمدی نژاد رو داریم که در 4 سال اول نظر علی خامنه‌ای به اون نزدیک بود و در دوره بعد دیدیم که به ضدیت هم رسید. پیش‌بینی شما از رابطه ابراهیم رئیسی با بیت رهبری و شخص علی خامنه‌ای به چه شکله؟
خب به هر حال در عالم سیاست نمیشه هیچ وقت یک پیشبینی دقیقی داشت و به هر حال عقلانیت به ما متذکر میشه که هیچ وقت نباید صحبت قطعی رو بکنیم، اما به نظر من چند عامل رو میتونیم در نظر بگیریم که کمک میکنه که یک گمانه‌زنی قابل اتکایی داشته باشیم برای اینکه آینده مناسبات ابراهیم رئیسی و سید علی خامنه‌ای چه خواهد بود. خب بار دیگر کسی بر سکاندار قوه مجریه شده که حداقل تا پیش از این همراهی کامل داشته با هم شخص آقای خامنه‌ای و هم نهاد ولایت فقیه، از اون عقبه و تبار داره میاد و رشد یافته آقای خامنه‌ای هم هست، یعنی کاملا وامدار به صورت شخصی در این زمینه ابراهیم رئیسی هست. خب بنابراین به حال میشه پیش بینی کرد که شکاف ولایت جمهوریت در این خصوص نباید چندان فعال بشه یا به حداقل میزان خودش برسه. البته از لحاظ ساختاری این شکاف هیچ وقت قابل ترمیم، یعنی قابل حذف شدن نخواهد بود، چون جنبه ساختاری و نهادی داره، به اشخاص مرتبط نیست. اما اون چیزی که ابراهیم رئیسی رو شاید متفاوت میکنه با محمود احمدی نژاد، یک سری ویژگی های شخصیتی هست. باید توجه بکنیم که ابراهیم رئیسی از معدود کارگزاران جمهوری اسلامی هست که در طول 42 سال حیات این نظام همیشه کارهایی داشته برای این نظام، همیشه کاری رو انجام داده، یک ظرفیتی داشته و بر همین اساس یک رشد مستمر و صعودی رو هم داشته، هیچ وقت نه پایین رفته نه به حاشیه رانده شده. باز یه نکته مهم دیگه این هستش که هیچ وقت هم از کارگزاری و کارپردازی خودش رو بالاتر قرار نداده. شما هیچ که از ابراهیم رئیسی حرفی پیدا نمی کنید که مثلا داعیه نظریه پردازی داشته باشه، خودش رو رأس یک جریان سیاسی و هویتی تعریف کنه. اینها تفاوتاش با محمود احمدی نژاد هست. اما یه چیز مهمتری وجود داره. محمود احمدی نژاد بعد از اینکه بعد از جایگاه ریاست جمهوری قرار گرفت و متوهم شد، دیگه جایی برای رشد خودش نمیدید. یعنی محمود احمدی نژاد نمیتونست ولی فقیه بشه، نمیتونست 2 دوره بیشتر ریاست جمهوری در سطح بالا قدرت جمهوری اسلامی حضور داشته باشه. بنابراین رفت به سمت گفتمان مهدویت هزاره‌گرا، نظریه ولایت فقیه ازش عبور کرد و سعی کرد خودش رو در رأس اون قرار بده. اما ابراهیم رئیسی خب به هر حال کسی هستش که یکی از بیشترین شانس ها رو برای جانشینی آقای خامنه ای داره و این مسئله بر از مهمترین عاملی هست که بر روابط بین این دو سایه می افکنه و با توجه به سابقه که ما در پیشتر در ابراهیم رئیسی دیدیم، چه جناح چپ مسلط بوده چه جناح راست مسلط بوده بر قوه قضاییه و بر کلیت نظام، ابراهیم رئیسی یه جای حضور داشته و یک نقشی رو ایفا کرده. بنابراین با همین مبنا علی‌القاعده باید کاملا تسلیم و در خدمت آقای خامنه‌ای باشه تا اون جانشینی صورت بگیره. البته این لازمه ای موفقیت این کارم این استش که این اتفاق جانشینی هرچه زودتر رخ بده، یعنی دوره اول ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی این اتفاق بیفته، ولی اگر طولانی تر بشه و ممکن اتفاقات دیگری رخ بده و به هر دلیلی این امکان هم هست که آقای رئیسی از چشم آقای خامنه ای بیفته. ولی ما تفاوتی که الان میبینیم، برای اولین بار کسی پیشتر در جایگاه ریاست قوه مجریه قرار گرفته که از جدیترین آلترناتیو ها برای جانشینی آقای خامنه‌ای.
ممنونم آقای مهرابی. بحث کابینه هم الان مطرحه. این شخصی که از چنین حمایتی از علی خامنه‌ای برخوردار بوده چه کابینه‌ای خواهد داشت؟ در ستاد انتخاباتیش برخی از جریان‌های اصولگرای حذف شده بودن، مثلا با هنر اعلام کرده بود که آماده است که با کمپین انتخاباتی و همکاری کنه، ولی دست رد به نوعی به سینه‌اش زده بود. فکر می‌کنین کابینه‌اش یک کابینه ائتلافی باشه برای جلب نظر اصولگرایان یا نه برآمده از یک حلقه خاص؟
آقای رئیسی تو خیلی از حوزه‌ها عملاً خودش دیدگاه خاصی نداره و برای همین به نوعی کابینش تعیین کننده خواهد بود. سمت‌های مانند معاون اول یا سمت‌های اقتصادیشون به هر حال اونها هستن که اون مجموعه رو راهبری می‌کنن. میشه انتظار داشت که کابینه آقای رئیسی هم شبیه کابینه آقای احمدی نژاد باشه، البته نه به این معنا که از اون افراد استفاده بشه، بلکه یک سری از افرادی بر سر کار بیان که خیلی تجربه اجرایی ندارن و به نوعی چهرهای جدیدی هستن. اگر آقای رئیسی به هر حال بخواد از اون اصولگرایان میانه رو استفاده بکنه، شبیه ترکیب تیم آقای لاریجانی رو باید داشته باشه که تا حدودی با شعارهای تبلیغاتیش یا رفتار انتخاباتیش مغایرت داره، چون بنابر حذف تیم آقای لاریجانی بوده. در حوزه سیاست خارجی هم خودش در واقع میشه گفت که چندان دیدگاهی نداره، کما این که ولی در واقع همون صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی رو به نوعی تکرار میکنه، اما باز به صورت کلی دیدگاهش نزدیکتر هست به افرادی مانند آقای جلیلی و کلیت دیدگاهش شبیه به اونها هست، مگر اینکه به هر حال به مرور زمان او هم با یک سری اتفاقات در حوزه اجرایی مواجه بشه و دیدگاهش رو تغییر بده. صحبت‌هایی هم که تا کنون درباره برجام یا موضوعات مشابه کرده، صحبت‌های کلی و شبیه صحبت‌های آقای خامنه‌ای بوده، با این تفاوت که دیگه او در جایگاه ریاست جمهوری است و دیگه نمیتونه صحبت‌های کلی بکنه و مانند آقای خامنه‌ای بگه که من این صحبت‌ها رو کردم و اجرا نشد. در حوزه‌های مدیریتی و اجرایی هم به هر حال اصولگرایان در استان‌های مختلف چندان تیم اجرایی قوی ندارن و که حالا گزینه‌های خیلی متعددی داشته باشن، یعنی خود آقای احمدی نژاد هم با وجود درگیری‌هایی که با اصولگرایان داشت، در نهایت در همه استان‌ها از تیم‌های اجرایی اونها استفاده کرد. برای همین در مجموع میشه گفت که یک تیم تازه کار اجرایی بر سر کار خواهند اومد. در حوزه‌های اقتصادی هم ممکنه که مانند دولت آقای احمدی نژاد یک سری ناهماهنگی وجود داشته باشه و در نهایت یک سری از افراد تصفیه بشن، چون همین افرادی هم که در حوزه اقتصادی دور آقای رئیسی رو گرفتن خیلی دیدگاه‌های پراکنده‌ای دارن. درباره موضوعاتی مانند خصوصی سازی یا بحثایی که به هر حال در دولت‌های قبلی مطرح شده، آقای رئیسی با وجود انتقاداتی که کرده، در نهایت دیدگاهش در زمانی که در قوه قضاییه یا سازمان بازرسی کل کشور بوده هم شبیه بوده به هر حال به رفتار آقای روحانی در موضوعات خصوصی سازی، هرچند که به هر حال انتقاد کرده از خصوصی سازی های بی‌ضابطه، ولی درباره اصل موضوع خصوصی سازی که به هر حال این روزها هم خیلی دربارش بحث مطرح است، دیدگاه متفاوتی با دولت های قبلی نداشته. برای همین نمیشه فعلا یک انتظار یک رفتار منسجم رو داشت و در ماه های اول به هر حال پراکندگی های زیادی در حوزه‌های مختلف وجود داره، ولی شخصیت خود آقای رئیسی به نوعی برخلاف آقای احمدی نژاد شخصیت تنش‌زایی نیست. یعنی اینطور نیست که مثلا با سخنرانی‌هاش در حوزه سیاست خارجی مشکلات ایجاد
حالا
کنه.
حالا برمیگردیم این حوزه‌ها رو به صورت مشخص به صورت جزئی‌تر پیگیری می‌کنیم. آقای منصور، اجازه بدین به بحث اقتصادی با شما جزئی‌تر بپردازیم. در مناظره‌ها اشاراتی می‌کرد آقای رئیسی به اون که چطور می‌خواد کشور رو اداره بکنه. آیا شما دریافتی داشتین از اینکه چه الگوی اقتصادی رو می‌خواد دنبال بکنه؟ چون میگفتش که به برجام محدود نخواهیم بود، با منطقه معاملات بیشتری خواهیم داشت. میشه بفهمیم که چه میخواد بکنه و تیم اقتصادیش چه کسانی خواهند بود، چه روی کردی خواهند داشت؟
سایقه خانم، با عرض سلام خدمت شما، خدمت آقای افشاری و بی‌مهرادی و بینندگان گرامی. عرض کنم از مجموعه بیانات آقای رئیسی هیچ برنامه منسجمی به نظر نمیرسه، یعنی سخنانی که با هم سازگاری و تناسب داشته باشه. سخنانی که گفته شده، خیلی از اینها حتی اهرم‌های اجراییش مشخص نیست. چندی نمونه از کنم براتون. مثلا ایشون میخواهند که در عرض 4 سال 4 میلیون مسکن بسازند. خب این برآورد کردن هزینهش کار مشکلی نیست، ولی منبع این از کجاست، چگونه میخوان تامین کنن، روشن نیست. ایشون میخوان تورم رو 1 رقمی بکنند. امروز تورم 43% گزارش شده. طی سال گذشته هر روز 2600 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده. معنیش این است که بانک مرکزی هر روز 340 میلیارد تومان پول چاپ کرده. پشت این نیروهایی وجود داره که هیچ قدرتی نمیتونه در برابرشون وایسته. یعنی وقتی فلان چک چند ده میلیارد تومانی، 100 میلیارد تومانی از سوی مثلا فلان شرکت مربوط به پولاد مبارک مثلا میاد به بانک و خالی است، بانک جرأت نداره این چک رو خالی برگردونه، ناگزیر برش ایجاد اعتبار میکنه، میپردازه. برای اینکه در اونجا پشت این قضايا نیروهای امنیتی نظامی صاحب اون شرکت ها وجود دارن و بانک مرکزی در برابر اینها قدرتی نیست. به این ترتیب تا یکی نتونه این ساختار رو دستکاری بکنه، نمیتونه هیچ کاری رو از پیش ببره. بقیه مسائلشون، مثلا گفتن این که من ایجاد شفافیت خواهم کرد، یکی از معجزاتی است که نه فقط از آقای رئیسی ساخته نیست، در کل نظام چنین اراده‌ای و توانایی وجود نداره. شفاف کردن یعنی این که بودجه بیت رهبری رو بگذارن جلو چشم مردم، بودجه آستان قدس رضوی رو درآمدها و هزینه ها رو معلوم کنن، همینطور ستاد اجرایی رو، همینطور دیگر نهادهای بزرگ رو. این امکان در دست هیچ کس نیست و سخنانی است بزرگتر از قدرت و توانایی این شخصیت ها. به این ترتیب می شود و اون بقیه هم، مثلا وقتی ایشون می خواهند جلوی قاچاق رو خواهند گرفت، خب گرفتن جلوی قاچاق کار ساده ای نیست در ایران. چرا؟ برای اینکه برادران قاچاقچی دارای اسکله های خصوصی هستند و این رو دولت نمیتونه، زورش بهش نمیرسه جلوش بگیره. به این ترتیب از مجموعه مطالبی که عنوان کردند، یک نظم برنامه‌ای به چشم نمیخوره. حتی مشکلات فوری که جلوی پای ایشون وجود داره، مثلا ایشون با یک بودجه روبرو هستند که بیش از 50% بخش جاری بودجه خالی است. این رو از کجا میخوان ترمیم کنن؟ از کجا میخوان بیارن؟ جز اینکه همان کاری که آقای همتی میکنه، یعنی پول چاپ میکنه، و این هم ایجاد تورم میکنه، به طوری که بانک مرکزی همین امروز پیش بینی تورم رو برای سال آینده 43% تا 49% انجام میده. به این ترتیب این سخنانیشون پایمایه‌ای که باید داشته باشه نشون داده
میشه. ممنونم آقای منصور. برمیگردیم جزئی‌تر راجع به ارتباط نهادها، به خصوص نهادهای مثل سپاه و ستاد اجرایی که اشاره کردین صحبت میکنیم. آقای افشاری، یک بحث دیگری بحث دخالت نهادهای نظامی و امنیتی در دولت. پیشتر گفته میشد که رئیس جمهور بعدی یا یک رئیس جمهور نظامی خواهد بود یا حوزه دخالت سپاه در دولت بسیار خواهد شد. شما تحلیلتون چی از دولت رئیسی، از تعاملش با سپاه و نهادهای امنیتی؟
پیش از این من خیلی کوتاه چند نکته رو بگم برای اینکه کمک میکنه به درک مسئله. یکی از نقاط ضعف رئیسی که دولت آینده رو تحت شعاع قرار خواهد داد این هست که رئیسی آدم سیاسی نبوده. یعنی شما میبینید نه توان، علارغم این که به حال یه روحانی از مدعی هم هست که فقیه، توان سخنوری حداقلی داره که حتی یک روحانی منبری ساده هم از اون بهتر میتونه حرف بزنه و ارتباط برقرار کنه و اثرگذاری کنه بر جامعه. اما فراتر از اون هیچ کار سیاسی به اون صورت نکرده و توانایی اینو نداره که تیم داره خودش جمع بکنه، مدیریت بکنه، فضا سازی بکنه. این یک مشکله. دو، تقریبا کار اجرایی نکرده. ببینید ما در بین رؤسای جمهور قبلی، منهای ابوالحسن بنی صدر که خب یارو از صفر اومد برای جمهور شد و سابقه هیچ گونه مدیریت اجرایی و حتی سیاسی درجه یکی هم نداشت، ما بقی به هر حال به درجاتی یا وزیر بودن یا شهردار بودن یا استاندار بودن و در این سطوح فعالیت در سطوح به اصطلاح نمایندگی‌های والایی در مراجع امنیتی داشتن، مانند حسن روحانی به هر حال در مجلس بوده، مدیریت جنگ رو دیده، آمار رو متوجه میشه چیه. این خیلی مهمه برای کسی که میخواد رئیس جمهور بشه. آقای رئیسی هیچ کدوم اینها رو نداره و من با آقای مهرابی در اینجا موافقم که دولت بعدی سررشته کارش دست رئیسی نیست، دست معاون اول وزیر کشور و تا حدی وزیر خارجه است و اینا هستن که این دولت رو میچرخونه. ولی اینجاش موافق نیستم که اینا همه چهره‌های جریر خواهند بود. نه، به نظر من این دولت به لحاظ کارگزارانش هم نه عیناً ولی شبیه به دولت اول محمود احمدی نژاد خواهد بود. اما رابطه با نهادهای نظامی و امنیتی میشه. نظامی رو دقیق بگیم سپاه پاسداران. به نظر من این انتخابات فرصتش نیست خیلی توضیح بدم. یک فرصتی هست که یک تصور واقعی ایجاد بشه در مورد سپاه. اینکه سپاه به خودی خود یک وزنه اثرگذار در سیاست ایران نیست و دو، مجموعه منسجمی نیست. علارغم فضاسازی‌های که شد تمامی کاندیداهای وابسته به این نهاد رد صلاحیت شدن، بعد همشون اومدن بحثی شدن پشت سر ابراهیم رئیسی و اون فرمانده اول و حال قدیمی سپاه یعنی محسن رضایی هم دیدیم که از ناحیه بخش رسمی سپاه نه تنها همراهی با اون نشد بلکه طرد هم شد. اما حالا ما در دولت آینده چه خواهیم دید؟ اون دوگانه ای که در مصاحبه بها جنجالی جواد ظریف خوب برجسته شد، اگر میدان و دیپلماسی یا سپاهی ها و بوروکراسی یا همون تعبیری که اینها خودشون انقلابی نامگذاری میکنن، من اون رو به اصطلاح تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی شیعه محور میگم، اون چیزی که در حرفای همین قاضی زاده هاشمی بود که من اومدم که اون میراث رضاخان که بروار بوروکراسی مدرن ایرانه به هم بزنه، یعنی بازگشت ایران به قبل از دوران مدرن. خب اون نیروها دوباره اومدن تو قوه مجریه به طور نسبی، این شکاف کمتر میشه، ولی اون سپاه تجربه نشون داده این سپاهیایی که میان در این جایگاه ها قرار میگیرن، خود اینا بعد از مدتی یا تعدیل میشن یا حتی به گفتمان رقیب میپیوندن و همه اینها در اون مواضع قبلی باقی نموندن. ولی میشه پیش بینی کرد به نظر من که به طور نسبی همراهی سپاه با رئیس دولت بیشتر خواهد شد، ولی به این معنا نیست که سپاه تعیین کننده نقش دولت خواهد بود.
در سیاست خارجی برمیگردیم بحث رو دوباره با شما ادامه
بدیم. همراهی هم در کوتاه بگم، در سیاست خارجی هم همراهی این دو بیشتر میشه و سپاه راحت‌تر سیاست‌های منطقه‌ایشو دنبال می‌کنه.
راجع به سیاست خارجی هم حتما صحبت می‌کنیم. آقای مهرابی، بیاین جزئی‌تر راجع به اطلاعات سپاه صحبت بکنیم. سازمان اطلاعات سپاه در دوره احمدی‌نژاد شکل گرفت، وارد مراحل قضایی هم شد، در دولت روحانی برتری داشت نسبت به وزارت اطلاعات و تو قوه قضایی هم نفوذ بیشتری پیدا کرد. در دولت ابراهیم رئیسی فکر میکنین همچنان اون برتری جویی سازمان اطلاعات سپاه وجود داشته باشه یا مثلا اون درگیری که بر سر معاونت جاسوسی وجود داره خاتمه پیدا میکنه؟ یعنی
به هر حال اون ساختارهایی که ایجاد شده بعیده که از بین بره، یعنی آقای خامنه‌ای به این راحتی رضایت نمیده که سازمان اطلاعات سپاه بخواد نقشش محدودتر بشه حتی اگر در دولت آقای رئیسی باشه و این ساختارها حفظ میشه. تنها ممکنه که به هر حال یک سری درگیری ها کمتر بشه و یا این که حداقل در فضای علنی مطرح نشه، ولی به هر حال در پشت پرده هم این نهادها برای توسعه نقششون تلاش خواهند کرد. بخشی از این درگیری هم به هر حال مربوط به این خواهد بود که پروژه رهبری آینده برای آقای رئیسی به چه شکل باشه. یعنی به هر حال معمولا این گونه بوده که افرادی که در مزان رهبری بودن به مرور توسط رقبا حذف شدن و این موضوع خیلی بستگی داره به زمان فوت آیت الله خامنه ای. از این جهت مثلا اگر آقای رئیسی به هر حال موضوع رهبر شدنش پررنگ تر باشه، چه بسا که ممکنه یک سری درگیری هایی بین او و سازمان اطلاعات سپاه شکل بگیره و تلاش هایی بشه برای حذف او از جایگاه رهبری و به هر حال این درگیری ها حتی بیشتر از دولت آقای روحانی باشه. ولی در مجموع نمیشه انتظار داشت که به هر حال نقش سازمان اطلاعات سپاه تضعیف بشه و یا به حاشیه بره و اون رقابت های سیاسی هم خواهند بود که علنی شدن این درگیری ها رو مشخص میکنن و ممکنه که درگیری ها به هر حال پشت صحنه بمونه و یا اینکه علنی بشه.
ممنونم آقای منصور. بپردازیم به نقشی که در اقتصاد دارن این نهاد. خب رئیسی قبل از اینکه رئیس قوه قضاییه بشه تولیت آستان قدس رو داشت. بعضی از افرادی که الان در ستادش مشغول بکارن افرادی هستن که در ستاد اجرایی فرمان امام بودن، از رابطهش با سپاه هم خبر داریم. فکر میکنین سهم خواهی این نهادهای نظامی که به نهادهای بزرگ اقتصادی هم تبدیل شدن به چه شکل خواهد بود در دولت؟
ببینید اینها در واقع عضلات نیرومند این نظام هستند، چون در این زمینه اینا جعبه های سیاه نظامند. ما در این زمینه اطلاعات رسمی ما مشخص کافی نداریم، ولی اون برآوردهایی که میکنیم در حدود دست کم 50% تولید ملی در اختیار این نهاد است، یعنی رقم بسیار بزرگی و این نه مورد حسابرسی مجلس و دولت قرار میگیره و نه مالیاتی به دولت پرداخت میشه. در نشان نیروهای بسیار زیادی هم و در واقع عامل اجرا کننده استراتژی رهبری هم در بویژه در بیرون کشور اینان. برای اینکه منبع درآمدشون معلوم نیست، هزینه ها معلوم نیست، دستشون در اونجا بازه. به این ترتیب مثلا شما ستاد اجرایی رو که چندین صد شرکت بسیار بزرگ داره در اختیارش، هر کدوم از اینا یک کنسرن، یک کارتل بسیار نیرومند با امتیازات و قدرت بسیار فراوان و با موقعیت انحصاری و شبه انحصاری در بازار، در اینجا میتونند به قیمت‌های بسیار کلان کالا را بفروشند و سود ببرند. همین امروز شما میگونه خبری در مورد واکسن کرونا مطرحه که ستاد اجرایی میتونه واکسن خودشو به اندازه دو برابر واکسن آسترازنکا در ایران به دولت تحویل بده، پولش بگیره. اینا مسائل بسیار مهمی است. طبیعی است که مطالبی که دوستان عزیز عنوان کردند خب این جنبه در واقع پیشبینی آینده رو داره که امر بسیار بغرنجی و در این سیاست بستگی به سناریویی که در نظر داریم. من تصور میکنم وارد عرصه سیاسی نخواهم شد که این دولت که ده میره که تشکیل بشه در واقع معجونی خواهد بود از مجموعه نیروها، بیان که اون نیروها نامی داشته باشند. یعنی مثلا اصلاح طلبان تحلیل میرند در درون این نظام، نه به عنوان اصلاح طلبی بلکه افراد اصلاح طلب جمع میشن و در بعضی نکات هم از نظرشون استفاده میشه. درنچه انتظاری که من دارم این است که برای اینکه این دولت بالاخره باید حکومت کنه، باید این کشور رو اداره کنه، و برای این نیاز داره که انسجامی در درون اونایی که هوادار نظامان پدید بیاره. به هر صورت اون سهمخواهی از سوی این نیروها طبیعیست که همشون رو به افزایش هستند و خواهند بود و این حمایت رأس نظام رو هم دارند. به این ترتیب انتظار نمی رود که اینها قدرتشون کم بشه. در نتیجه اون دوگانگی ساختاری در اقتصاد ایران به جا خواهد موند. یعنی ببینید بسیاری از مسائل اقتصادی ایران از جمله رکود و تورم به علت وجود این بخش دولتی و بخش سپاهی، بخش به اصطلاح انقلابی در اقتصاده. برای اینکه این نوع نهادها نسبت به مکانیزم ها و نیروهای بازار حساسیت ندارند، یعنی اینا در برابر مثلا بالا پایین رفتن نرخ بهره حساسیت نشون نمیدن، برای اینکه اینا کنترل کننده این عوامل خودشون. در نتیجه اینا میتونن ریال رو دریافت کنن، تبدیل کنن به ارز، بعد زود قیمت ارز رو با انحصاری که دارن در بازار بالا ببرند، در نتیجه دارایی خودشون افزایش بدن. این سبب میشود که اقتصاد ایران نسبت به مکانیزم های بازار آزاد حساسیت نشون نده. این در تمام انحصارهای جهانی صدق میکنه. از این نظر هم ببینید فقط اشاره بکنم، علت اینکه ریگان و تاچر تونستند رکود تورمی را از بین ببرند، اینا جراحی ساختاری کردند، ساختار انحصاری رو از بین بردن، تجزیه کردند. آیا در ایران این امکان وجود داره که این ساختار انحصاری سپاهی انقلابی واقعا به پراکنده بشود، نشر داده بشود در سطح جامعه؟ چنین امکانی وجود نداره. در نتیجه مسائل به جای خود خواهند موند و اون سهمخواهی هم ادامه پیدا خواهد کرد.
ممنونم آقای افشاری. تو صحبتاتون اشاره داشتین به بحث سیاست خارجی. الان یکی از موضوعاتی که بیش از همه مورد مذاکره و مورد اختلاف بوده مسئله موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایرانه. شما فکر می‌کنین که بحث موشکی و همینطور دخالت‌های منطقه‌ای ایران در دوره رئیس به چه شکل خواهد بود؟ فکر می‌کنید دیگه اون دوگانه میدان و دیپلماسی هم از بین رفته و دیگه هرچه هست میدانه؟
بله، پیش از اون آقا من توضیح رو بدم. در این اختلاف بین نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، اون جنبه ساختاری و نهادیش هم باید در نظر بگیریم. یعنی این موازی‌کاری بین گروه‌های یا نهادهای اطلاعاتی همیشه در جمهوری اسلامی بوده و بخشی از این تنش‌ها و درگیری‌ها به این تعارض‌های دو تا ساختار برمیگرده که خواهی نخواهی شیوه‌های اونا رو متفاوت می‌کنه. اما در داخل هر کدوم از اینا باز یک مجموعه، یک منسجم و یک دستی نیست، بلکه بانها و گروه هایی هستند که در درون چه اطلاعات سپاه، چه در درون وزارت اطلاعات با هم رقابت دارن. حتی همه نیروهای امنیتی هم اونجا نیستن، بخش هم در بیت رهبری هست. بعد ما به موازات این که داره نظام میره به سن آماده بشه برای دوره گذار به جانشینی، رقابت ها و تنش های جدیدی رو هم شاهد هستیم. مثلا در همین دوره انتخابات دیدیم آقای وحید حقانیان حرف‌های متفاوتی رو زده. این فقط حرف یک فرد نیست، این یه مابعضایی هم در بخش‌های دیگه امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی و سیاسی نزدیک به آقای خامنه‌ای هم داره. یعنی ما یک پوست‌اندازی جدیدی رو هم کم کم داریم می‌بینیم که با خودش یک سری مثلا پیامدهایی خواهد داشت. و به لحاظ تاریخی هم نکته جالب این است که این آقای رئیسی در دهه 60 بخش دادستانی بود قبل از تشکیل وزارت اطلاعات. اینها دعوای سنگینی با اطلاعات سپاه داشتن که اون موقع فرمانده وقت آره کلیت سپاه محسن رضایی بود. اینا به شدت درگیر بودن و پرونده سازی های سنگینی هم برای هم می کردن. اینا به لحاظ تاریخی گفتم که همیشه مسائل بود. اما در سیاست خارجه ببینید تنها جایی که وضعیت عوض میشه اونجایی هستش که دولت مثلا حسن روحانی یا جواد ظریف در سطح حرف و نظر تمایلاتی به گسترش تنش زدایی با آمریکا داشتن، یه کاملا هم شکست خوردن در عمل. اما به لحاظ برون داد عملی به نظر من فرقی ایجاد نمیشه در همون حوزه معطوف به آمریکا و اروپا و اون سیاست نزدیکی بیشتر به سمت چین و روسیه. اما در حوزه منطقه و در حوزه برنامه‌های موشکی هم همونطور که دولت روحانی نسبت به دولت احمدی نژاد یک میلیمتر، من اینو دقیقا میگم، یک میلیمتر تغییر ایجاد نشد، اتفاقا به طور نسبی هم سپاه قدرت دستش بازتر شد، این وضعیت ادامه پیدا میکنه و این سیاست نیست که در دولت در موردش تصمیم گیری بشه. اینا همه در بیت رهبری با محوریت خود آقای خامنه‌ای، البته نهادهای دیگه هم در تصمیم سازی به درجاتی سهم دارن، ولی اونجا تصمیم گیری میشه و از زاویه‌ای میشه گفت که تنه به طور نسبی تنش بین کشورهای غربی با جمهوری اسلامی در دوره رئیسی بیشتر میشه. منتها به نظر میاد که این تصمیم در سخت قدرت گرفته شده که حسن روحانی برجام رو بازسازی بکنه، تحویل ابراهیم رئیسی بده و بعد از اون دیگه هیچ گونه بدبستانی با دولت بایدن انجام نشه.
ممنونم آقای افشاری، اجازه بدیم بحث به شرخ برمیگردیم خدمت شما. آقای مهرابی، در دوره حسن روحانی پروژه مذاکرات هسته‌ای در بخش اجراییش در وزارت خارجه دنبال میشد، بخش تصمیم گیریش در شورای امنیت ملی. در دوران احمدی نژاد هم اجرا و هم تصمیم گیری میشه گفت که در شورای امنیت ملی بود. فکر میکنید که الگوی مذاکراتی که در دولت ابراهیم رئیسی پیگیری میشه به چه شکل خواهد؟
خیلی از این موضوعات بستگی به اون افرادی هست که این سمت ها رو میگیرن. یعنی در دولت آقای خاتمی هم عملا به این دلیل که حالا آقای خاتمی احساس میکرد که اگر بخواد مذاکرات رو انجام بده فشار بر روی دولت میشه، مذاکرات رو خودش از وزارت خارجه به شورای عالی امنیت ملی منتقل کرد که به هر حال در دولت آقای احمدی نژاد هم همون رویه دولت آقای خاتمی باقی موند. آقای روحانی هم به همین دلیل که به نوعی خودش رو بر مذاکرات مسلط میدید، موضوع رو به وزارت خارجه واگذار کرد. برای همین به هر حال خیلی تأثیر داره بر روی اینکه چه کسانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بشن یا چه کسی وزیر خارجه بشه و روابط اینها با یکدیگر به چه شکل باشه. در اونجا تصمیم گرفته میشه که روند مذاکرات به چه شکل باشه، هرچند که الان هم به نوعی مذاکرات با غرب یک شکل مأموریتی پیدا کرده. یعنی الان با وجود اینکه به هر حال آقای ظریف وزیر خارجه است، به دلیل اختلافاتی که بوده این پروژه به آقای عراقچی سپرده شده و ممکنه که بخش‌هایی از این مذاکرات در آینده هم به نوعی به شکل پروژه‌ای بشه، یعنی به یک سری افراد خاص سپرده بشه. در این میان به هر حال اون درگیری که بین آقای ولایتی و آقای جلیلی از گذشته هم وجود داشته ممکنه که تأثیرگذار باشه و در اون تصمیم گیری نهایی که چه کسی بخواد مذاکرات را ادامه بده تعیین کننده باشه.
ممنونم آقای منصور. پیش بینی هایی وجود داره مبنی بر اینکه برجام و احیای برجام در حقیقت مذاکراتش در همین دولت حسن روحانی به نتیجه برسه. پیش بینی شما از دوران پسا برجام چیه؟ فکر میکنین که در کوتاه مدت گشایش اقتصادی میتونه اتفاق بیفته و آیا شرکت های سرمایه گذاری خارجی به ویژه اروپایی با توجه به پرونده حقوق بشری آقای رئیسی که میدونیم در اعدام های گسترده در دهه 60 دست داشته، امنیت خواهند داشت، به راحتی میتونن در ایران سرمایه گذاری کنن؟ به هر حال نهادهای حقوق بشری هم فعالیت خواهند کرد.
ببینید، برخی از نکاتی که در این پرسش شما مطرحه پاسخشون مبهمه، برای اینکه بستگی داره به مذاکرات در درجه اول که میگویند امروز به نتیجه رسیده و بعد از اون به روابط بغرنجی که بین آمریکا، روسیه، آمریکا و چین وجود داره. در نتیجه مذاکره برجام ممکنه تموم بشه، ولی این مذاکرات دیگر تموم نشده و در واقع به یک لحاظ مذاکره برجام زیر مجموعه این مذاکرات بزرگ ادامه پیدا خواهد کرد. اونجا اولویتی که امروز نظام ایران دنبال میکنه آزاد کردن پول هاست. این پول هایی که به ایران تعلق داره و در خارج محبوس هستند، اینا در حدود 50 میلیارد دلار ارزیابی میشن. این اگر آزاد بشه در اختیار دولت قرار بگیره، اندکی برای دولت گشایش ایجاد میکنه، با توجه به اینکه تعهدایی در بیرون مرز هم دارند، بخشی از این میتونه به داخل برسه، بخش دیگری قطعا هزینه خارج خواهد شد. ولی در مورد سرمایه گذاری شرکت های خارجی به ویژه اروپایی، این آمادگی وجود داره که این در نفس خود اگر تحریمی وجود نداشته باشه و اگر ایران بتونه وارد بشود به نظام پولی جهانی که امروز این کار انجام نگرفته، فقط بخشی از این مربوط به تحریم هاست، بخش دیگری مربوط است به امضا کردن FATF و کنوانسیون پالرمو. در اونجا موارد باز ساختاری در جلوی نظام که تاکنون جلوش گرفته و من چندان خوشبین نیستم که دولت نظام روزی بخواهد واقعا وارد این FATF بشود امضاش بکنه، برای اینکه دو تا عامل جلوگیرشه: یکی پولهای به اصطلاح کثیفی که در مجموعه نقدینگی ایران وجود داره، طبق ارزیابی‌های متخصصان پولی در داخل کشور از این مجموعه بزرگ نقدینگی در ایران که امروز به 3600 تریلیون تومان یعنی به اندازه تولید ناخالص ملی ایران رسیده، حدود 40% این پول کثیفه. پول کثیف یعنی اون پولی که منشأ مجرمانه داره، از قاچاق انسان، قاچاق اعضای بدن و یا فعالیت های کسب و کارهای بدون مالیات با فرار مالیاتی. اگر اون امضا رو بگذارن باید جلوی پول کثیف رو بگیرن که نمیتونن، برای اینکه همونطور که عرض کردم نهادهای نیرومندی صاحب این پول کثیفن. مسئله دوم این است که جمهوری اسلامی میخواهد تعریف این که کدام نیرو تروریست هست این رو از شورای امنیت سازمان ملل بگیره به عهده خودش و این رو شورای امنیت موافقت نخواهد کرد. به این ترتیب اگر ایران نتونه وارد FATF و این کنوانسیون پالرمو بشه، موانعی در مسئله تجاری و مبادلات پولی جلوش خواهد گرفت. اینو باید ببینیم که چگونه پیش میره.
ممنونم آقای منصور. آقای افشاری، یه تحلیلی وجود داره که یک دست شده ساختار نظام الان با انتخاب ابراهیم رئیسی و یک دست بودنش پیامدهایی میتونه داشته باشه. شما با این تحلیل موافقین و فکر میکنین که چه پیامدهایی داره، چه آسیبهایی داره؟
بله، فعلا تا اطلاع ثانوی این دوباره یک حاکمیت یک دست و یک پارچه ایجاد شده و تاکید میکنم تا اطلاع ثانوی، چون سوابق قبلی نشون میده که در جمهوری اسلامی هیچ وقت نتونسته به این تنش‌ها و منازعات سیاسی پایان بده و اون ادعایی که چه آیت الله خمینی داشت چه آقای خامنه‌ای در طول دوران رهبریش داشته که همه اومدن به مردم خدمت بکنن و دلیل نداره با هم درگیر بشن نبوده. یعنی فاتحان به محض اینکه اون نیرویی که مخالف و غیر خودی و مسئله دار میدونستن و حذف کردن یا کنار زدن، بعد بین خودشون اختلاف ایجاد شده و این تقسیم بر دو رو دیدیم. این اتفاق قطعا برای آینده هم رخ میده و بخشی از این اصولگرایان همین الان هم تنش‌های زیادی رو با هم دیگه دارن، مجموعه یک دست نیستن و این سایه میافکنه. اما حالا فعلا تا کوتاه مدت هست، منتها به نظر من اتفاقا برخلاف اون نگاهی که چه بسا آقای خامنه‌ای چه بخشای تنده اصولگراها دارن، این حاکمیت یک پارچه مقدمه سقوط آزاد این هاست، یعنی سقوط آزاد این جریانی که خودش را انقلابی نامگذاری میکنه، این جریانی که به حال اومده که علیه تمامی بنیادهای مدرنیته به سال اسیان بکنه، دستان خالیش رو میشه. یعنی اگر نقطه اوجی برای خودشون میبینن، این نقطه اوج حالت فواره رو خواهد داشت. اینها دیگه نمیتونن بهانه بیارن که در درون ما نفوذی های غرب بودن، تجدید نظر طلب ها بودن، نیروهای سازشکار بودن، کسانی بودن که به دعا آقای خامنه‌ای چرب و چیر دنیا یا خسته شدن باعث شده بود که آرمان ها رو کنار بگذارن. اینها میان از یک طرف، حتی فرض بکنیم پولهای آزاد شده برجام هم در اختیارشون قرار بگیره که به نظر من بخش عمده اونها پیشخور شده رفته، با تعهدات مالی سنگینی که دولت روحانی این دولت به ارث میبره و همچنین به حال دیگه درآمدهای نفتی
ایران مثل سابق. ممنونم آقای افشاری عزیز، دقایق پایانی اجازه بدید که همه بیمارها به اندازه
ضعف میرن، یعنی اول ادعاهای دروغین فساد ستیزی رئیسی معلوم میشه، اگه وقت باشه چالش های دیگر میگم سهم خواهی گروه های مختلف اصول گرفت.
ممنونم آقای مهرابی، اجازه بدین کوتاه به مسئله قالیباف و مجلس هم بپردازیم. 96 به نفع رئیسی رفت کنار، 1400 ازش حمایت کرد، در حقیقت یه جوری زیر دست سیاسیش بوده تا الان. فکر میکنین از الان سعی میکنه که یک استقلالی از خودش نشون بده، یک قطب موازی در کنار رئیسی بسازه، یا همچنان زیر سایه او خواهد بود؟ کوتاه
مون. آقای قالیباف با بسته به پروژه سیاسی آیندهش قاعدتا تلاش میکنه که نقش مستقلی داشته باشه. الان با در اختیار گرفتن دوباره شهرداری بالاخره هم قدرتش دوباره افزایش پیدا میکنه، هم منابع مالیش افزایش پیدا میکنه. در این میانم به هر حال اون یک دستی به مرور از بین میره و خود اصولگرایان به هر حال گروه‌های مختلفی تولید میکنن و درگیری‌هایی در بینشون رخ میده که باعث میشه که به هر حال این فضا از دست بره. البته اونها قاعدتا خیلی پاسخگو هم نخواهند بود، یعنی این درسته که مسئولیت به صورت یک بارچه میرسن تا آقای خامنه ای و اصولگرایان، ولی ضرورتاً به این معنا نیست که حالا اونها در قبال اقدامات این دولت پاسخگو باشن و دوباره مانند دولت آقای احمدی نژاد بهانه نیارن، بلکه به نوعی نیازی اصلا نمیبینن که بخوان این توضیح را بدن. و اگر مثلا چهرهایی مانند آقای زاکانی را ببینیم به عنوان یک اصولگرا، خیلی پرروح‌تر و وقیع‌تر از این هستن که بخوان توضیحی بدن یا مسئولیتی را در قبال دولت آقای رئیسی قبول بکنن، بلکه باز هم همین توجیهات را به شکل دیگری خواهند داشت.
ممنونم از شما آقای منصور. به مشکلات معیشتی اشاره کردیم، به نرخ تورم که چقدر بالاست. شاید دقیق ترین سوالی که مردم الان دارن اینه که وضع معیشتیشون به چه صورت خواهد بود. اینو جزئی تر برامون و خیلی کوتاه، به اینکه در کوتاه مدت از نظر اقتصادی باید منتظر چه بود، در کمتر از دو دقیقه لطفا.
خواهش می‌کنم. سوال بسیار بزرگی است. ببینید خانم، از در طول عمر جمهوری اسلامی سهم سرانه هر ایرانی یک سوم کاهش پیدا کرد. قیمت ها حدود 3000 برابر شده. میزان نقدینگی حدود 6000 برابر شده. این جریانی است که مربوط به دولت ها نیست، مربوط به ساختار نظامه. در تمامی دولت ها چنین وضعی بوده، با بالا پایین های ادامه پیدا کرده. وضعیت معیشتی امروز این چنینه. ببینید این نکته را عرض کنم، اگر این تولید ملی زمینگیر کنونی رو به صورت فرضی مساوی تقسیم کنیم، برای هر خانوار ایرانی 12 میلیون تومان میرسه ماهانه. خط فرق در ایران چقدره؟ 9 میلیون تومان، 10 میلیون تومان. پس اگر قرار این توزیع به صورت به اصطلاح عادلانه انجام بگیره، در تمام ایران یک نفر فقیر پیدا نمیشه. تا چه رسد به این که 60 میلیون نفر طبق بودجه امسال زیر خط فقر باشن و نیازمند کمک‌های معیشتی.
ممنونم
از شما. خواهش
می‌کنم. متشکرم از شما. ممنونم از سه میهمانی که در این برنامه حضور داشتن. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین با ما همراه بود، و همچنین حسن منصور، اقتصاددان از برموز. از شما هم ممنونم که بیننده این برنامه چشم‌انداز بودید. شب و روزتون خوش.